أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا در صدق سعی بین صفا و مروه معتبر هست که انسان از یک خط مستقیم از صفا آغاز بکنه سعی رو و تا مروه ادامه بده، یا همین که از صفا شروع بکنه و به مروه ختم بکنه ولو در اثنا از اون خط مستقیم بیرون بیاد و سعیش حالت حرکت قوسی پیدا کنه و خارج بشه از محدوده کوه صفا و مروه، صدق میکنه که سعا بینهما. و اگر صدق نمیکنه آیا میشه ما رجوع کنیم به اطلاق آیه که لا جناح فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما؟ بگیم آیه که نفرموده یطوف بینهما، فرموده یطوف بهما. طاف به صفا و المروه قطعا صدق میکنه، ولو سعا بینهما صدق نکن. به نظر میرسه که یا مطمئنن صدق میکنه سعی بین صفا و المروه به شرط عدم خروج زائد بر مقدار متعارف، یعنی به شرط عدم خروج فاحش از اون مکان صدق میکنه که سعا بینهما. و اگرم در صدق این مفهوم شک بکنیم مانعی نداره رجوع کنیم به اطلاق فلا جناح علیه ان یطوف بهما. توضیح ذلک، مواردی که فرض بفرمایید که دو راه هست بین مبدأ و منتها، مثلا سراح بازار تا فلکه صفائیه یک خط مستقیم هست صواب، و یک خط غیر مستقیم خیابان ساحلی. اگر خط مستقیم نبود که یقیناً صدق میکنه که سعا مشعیت مشا بین سراح بازار و فلکه صفائیه مثلا عدت مرات، این یا مثلا امکان نداشت به خاطر اینکه موانعی بود راه رو بسته بودن، صدق میکنه که بین سراح بازار و فلکه صفائیه امروز چند بار رفت و برگشت داشت. اگر در حال اختیار هم باشه، ممکن هم باشه، منتها به علت ازدحام بهتر است که از اون مسیر خیابان فرض کنید ساحلی بیاد، باز انصاف اینه که سر میکنه که بین سراح بازار و فلکه صفائیه چند بار امروز تردد کرد، تردد بین این دو مکان، بین سراح بازار و فلکه صفائیه مثلا چهار بار تردد کرد. چرا؟
کاری که نمیخواد انجام بده.
کلام در اینه که اگر از سراح بازار تا فلکه صفائیه خط مستقیم رو انتخاب کنه، خب قطعا سر میکنه. ولی اگر آمد از فرض کنید که سراح بازار شروع کرد ولی خط مستقیم رو تا فلکه صفائیه نیامد، حالا رفت فرض کنید از مسجد اعظم از اونجا خیابان ساحلی تا مصلی برگشت به فلکه صفائیه، نه بین سراح بازار و فلکه صفائیه امروز شما چهار بار تردد کردید. فکر میکنه اگر خروج فاحش از این مسیر باشه که بشه یک کار مستقل، عرفاً بشه یک کار مستقل، اون ممکنه صرف نکنه. اما در حواشی این دو مکان، نه از باب مسامحه عرفیه بلکه از باب دقت عرفیه صرف میکنه. چرا صرف نکنه؟ شما فرض کنید که بین همین مثال سراح بازار و فلکه صفائیه، حالا یک مقدار اینها کوچکن مبدا و منتها، فرض بزرگتر هم اگر بودن، مبدا عریضتر بود، منتها عریضتر بود، خب شما باز از این مبدا و این منتها یک مقدار فاصله گرفتید در اسنا، یعنی اختصاص ندارین عرض ما به جایی که مبدا کوچک باشه بگید اینجا خب عرف این مبدا کوچک را مقید نمی کنه که این مکلف بین این مبدا و منتهای کوچک مقید باشه که سیر رو ادامه بده. حتی اگر متنابه باشه مبدا و منتها، مثل همین فرض فرمایید که کوه صفا و کوه مروه، خب عرضش فرض کنید که 15 متر بود، عرض مروه هم 15 متر بود، با فاصله 378 متر که اتفاقا چیز عجیبی است که بین الحرمین قبر امام حسین علیه السلام با قبر حضرت ابوالفضل هم میگن همین مقدار فاصله است، 378 متر. یا حالا تناسبی بوده یا اتفاق بوده نمیدونم. و هر حال این 378 متر بین صفا و مروه طولاً فاصله است. حالا عرض رو هم حساب کنید، عرض صفا 15 متر عرض مربوط 15 متر.
خب حالا اگر در اسناد به حواشی این 15 متر بره، انصاف اینه صد میکنه که بین صفا و مروه 7 بار تردد کرد.
این که مقید باشه که حتما بین یعنی پشتش به کوه صفا باشه به طور دقیق تا مروه، این عرف استظهار ازش نمی کنه. ولا اقل ظهور نداره از سعی و بین الصفا و المروه واجبان در احترا در تقیید فلا جناح علیه ان یطوف بهما،
چون از باب متعارف گفتن
وقتی که قید متغالب بود و متعارف بود این ظهور پیدا نمی کنه که اون مطلق را مخواد مقید کنه به این فرض متعارف. پس ما در درجه اول ادعا می کنیم صدق عرفی از سعی و بین الصفا و المروه واجبان را، کما اینکه به نظر ما عرفاً صادق است کسی از سراح بازار بگن تردد باید بکند 4 بار تا فلکه صفائیه بیاد، به جای عبور مستقیم از سراح بازار تا فلکه صفائیه بره از خیابان ساحلی. اگر فاحش نباشه دور شدن از اون خط مستقیم به جوری که یک مقصد مستقلی حساب بشه، عرفاً به نظر ما صادق است. و اگر هم صادق نبود، چون متعارف از سعی بین صفا و مروه این بوده، متعارف این بوده، دایی نبوده که برند، اصلا اطراف یک مقدار کوه بوده، دایی نبوده که برن خط غیر مستقیم رو انتخاب بکنن، ولذا متعارف سعی بین الصفا و المروه بوده. این اطلاق یطوف بهما ظهوری پیدا نمیشه که مقید شده به این فرض متعارف. و ما یک وجه دیگه ای هم غیر از این دو وجه ذکر میکنیم و اون اینه که فوقش صدق سعی بین الصفا و المروه مجمل میشه. ادعای اول ما اینه که این صدق میکنه، ادعای دوم ما اینه که گیرم صدق نکنه چون فرض متعارف است سعی بین الصفا و المروه، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این مقید اطلاق حرمت ربیبه نیست. بیان سوم اینه که ما میگیم اگر صدق سعی بین الصفا و المروه بر این که مبدع صفا باشه مروه منتها باشه ولو در اثنا حرکت قوسی پیدا کنه که از این خط مستقیم بین صفا و مروه خارج بشه، ما ادعای اولمونی که صدق میکنه. اگر شک هم بکنیم این شبهه مفهومیه میشه، شبهه مفهومیه از سعی و بین الصفا و المروه میشه، ما رجوع میکنیم به اطلاق فلا جناح علیه ان یطوف بهما که در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم هست که الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز و جل قد ذکره فی کتابه.
این هم وجه سوم. وجه چهارم اینه که گیرم آیه هم مجمل باشه و یا بگیم عرف دیگه با وجود این روایاتی که داره از سعی و بین الصفا و المروه واجبان ولو مجمل هست به ظهور به اطلاق فلیتطوف بهما تمسک نمی کنه، اجمال رو میگه سرایت میکنه به این خطاب عرفن، یعنی عرف تردید میکنه میگه آیا یتطوف بهما اطلاق داره نسبت به جایی که سعی بینهما سر نکنه یا نه، گیرم اطلاق او هم محل تردید بشه. خب مقتضای اصل عملی طبق نظر مشهور براءت هست از تقید زائد. البته عذر میخوام، این نظر مشهور که عرض کردم مراد مشهور فعلی است، این رو توضیح میدم تا روشن بشه. مقتضای اصل عملی حداقل به نظر اتباع مدرسه آی خویی اینجور بگیم براءت هست در این مورد. چرا؟ برای اینکه مورد میشه دوران امر بین تعیین و تأخیر. ما نمیدونیم آیا شارع که سعی رو واجب کرده و باید مبدا هم صفا باشه منتها هم مروه باشه، آیا متعین کرده است حرکت مستقیم را یا متعین نکرده از حرکت مستقیم؟ اگر این اقل و اکثر ارتباطی شد، از حالا عرض کنم مشهور متقدمین و متأخرین قائل به براءت، اگر دوران هم بین تعیین و تأخیر شد، خب طبق مدرسه مرحوم آقای خویی اینجا جای اصل براءت از تعیینه، چون شب صدق از سعی و بین الصفا و المروه مشکوک شد از باب شبهه مفهومیه. اگر نوبت رسید به این مطلب که ما شک کردیم که هل یصدق کسی که از کوه صفا شروع میکنه ولی خارج میشه از ما بین الجبلین میره مسعای جدید ولی نهایت سعیش به کوه مروه برمیگرده، شبهه مفهومیه شد که آیا سعی بین الجبلین صادق است ام لا. خب یعنی شک میکنیم در اعتبار امتداد سعی در خط مستقیم بین صفا و مروه، شک کردیم مسلم اینجا طبق نظر مثل مرحوم آقای خویی مقتضای اصل براءت، چون فوقش میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. مثلا ما نمیدونیم آیا بر ما واجب است عتق رقبه یا عتق رقبه مؤمنه، این رو میگن دوران هم بین تعیین و تأخیر. این خب مرحوم آقای خویی فرموده براءت از وجوب عتق رقبه مؤمنه جاریست بلا معارض. چرا؟ برای اینکه براءت از وجوب عتق رقبه لا به شرط چه اثری داره که جاری بشه؟ اگر میخواد اثبات کنه وجوب عتق رقبه مؤمنه رو که هم اصل مثبت میشه و هم خلاف امتناع، اگر میخواد بگه اصل عتق رقبه مطلقا واجب نیست، ترخیص در مخالفت قطعیه است، پس براءت از وجوب عتق رقبه جاری نیست. اما براءت از وجوب عتق رقبه مؤمنه جاری میشه بلا معارض. خب ما نحن فی هم آخرش اینه دیگه، که ما نمیدونیم آیا بر ما واجب است خصوص سعی در امتداد بین دو کوه، یا بر ما واجب است سعی که مبدأش و منتهاش دو کوه باشه ولو در اثنا در امتداد این دو کوه نباشیم. براءت از تعیین وجوب تعیینی سعی در امتداد بین دو کوه جاری میشه بلا معارض به نظر مرحوم آقای خویی و اتباع ایشان. و لقائل ان یقول، که اصلا اینجا اقل و اکثر ارتباطیه که مشهور متقدمین و متأخرین قائل به براءت از اکثر هم مشهور، این رو توضیح بدم. بین اقل و اکثر ارتباطی و دوران هم بین تعیین و تأخیر فرق میگذارن. مرحوم آخوند دوران هم بین تعیین و تأخیر رو درش تفصیل میده. مشهور میگن در اقل و اکثر ارتباطی از ما در خارج فرض کنید یقین داریم 9 کار رو خواستن، کار دهم قرائت سوره در نماز، نمیدونیم از ما خواسته شده یا نه، ولو وجوب سوره اگر واقعا واجب باشه مرتبط است با وجوب اون 9 جزء دیگر، اما بالاخره در خارج فعل زائد. این میشه اقل و اکثر ارتباطی، براءت جاری میکنیم از وجوب این فعل زائد. اما در دوران هم بین تعیین و تأخیر فعلی که ما در خارج انجام میدیم یا مصداق واجبه یا مباینه با واجب، اقل و اکثر نیست. مثلا عتق رقبه نمیدونیم، شارع گفته که عتق رقبتن یا گفته عتق رقبتن مؤمنتن، فعل ما در خارج مردد بین اقل و اکثر نیست. ما در خارج یا به عبد یا به رقبه کافره میگیم انت حر لوجه الله، یا به رقبه مؤمنه میگیم انت حر لوجه الله. رقبه مؤمنه بگیم انت حر لوجه الله که متعقنه، به رقبه کافره بگیم انت حر لوجه الله، یا مصداق واجبه اگر واجب عتق رقبه باشه، یا مباینه با واجبه اگر واجب عتق رقبه مؤمنه باشه. اما در نماز ما اگر نماز بدون سوره بخونیم درسته این نماز باطله، اما بطلانش به خاطر فقد این جزء دهمه، اما 9 جزء رو ما آوردیم، 9 جزء رو ما آوردیم، جزء دهم اگر جزء واجب باشه به خاطر فقد او نماز باطل هست، ولیکن بالاخره اقل رو ما آوردیم، شک داریم در وجوب اکثر براءت جاری میشه. خب مرحوم آخوند، حالا قبل از کلام مرحوم آخوند عرض کنم، مشهور چرا در دوران هم بین تعیین و تأخیر اصالت و تعیین رو قائلن؟ نوعاً میگن چون شک در مسقطه، ما نمیدونیم اگر عتق رقبه کافر بکنیم تکلیف ساقط شد یا نشد، شک در مسقط. علم داریم، یک تکلیفی داریم، شک داریم در اون تکلیف، نمیدونیم رفته رو عتق رقبه یا رفته رو عتق رقبه مؤمنه. ما شک در مسقط پیدا میکنیم، باید احتیاط کنیم. مرحوم الانم در معاصرین آیه سیستانی در دوران هم بین تعیین و تأخیر اصالت و تعیینم، ایشون اصالت و تعیینم، ولی غیر ایشون از بقیه شاگردان آقای خویی اون مقدار که ما اطلاع داریم اصالت و تأخیری هستن. براءت میگن جاری میشه از تعیین عتق رقبه مؤمنه ولی براءت از وجوب عتق رقبه مطلق جاری نیست. مرحوم آخون تفصیل میده، میفرماید که در دوران هم بین تعیین و تأخیر و شرطیت اون مشکوک شرعی است، یعنی شارع قطعاً فرموده عتق رقبتن، نمیدونیم در کنارش مؤمنتن هم فرموده یا نه. اینجا ما براءت از شرطیت جاری میکنیم، براءت از شرطیت مؤمن بودن در صحت عتق رقبه. اگر یقین داریم که شارع عتق رقبتن فرموده، نمیدونیم بعدش فرموده مؤمنتن یا نفرموده، اینجا براءت از شرطیت جاری میکنیم. اما اگر نه، نمیدونیم مولا فرموده که مثلا جئنی به حیوانن یا جئنی به انسانن، یعنی اگر خاص رو فرموده باشه اینجور نیست که شرط و مشروطی رو ذکر کرده باشه، اینجور نیست که فرموده جئنی به حیوان ناطق، نه، فرموده یا فرموده جئنی به حیوانن یا فرموده جئنی به انسانن. اگر فرموده باشه جئنی به انسانن، خصوصیت خاص منتزع از ذات خاصه، نه اینکه جئنی به انسانن یعنی جئنی به حیوان ناطق، که حیوان یقینا داخل در موضوع شک بکنیم در شرطیت ناطق بودن، اینجور که نیست. انسان یه مفهوم وسیطه، تحلیل میشه به حیوان ناطق، چون مفهوم وسیطه شک نداریم در اینکه آیا شرطیت دارد انسان در وجوب اکرام، در مثلا جئنی در وجوب اتیان به، نه شک میکنه آیا موضوع وجوب اتیان حیوان است یا انسان. اینجور نیست که بدونیم یقینا موضوع حیوان هست شک کنیم در مشروط بودنش به ناطق بودن. اینجا فرموده که باید احتیاط کرد، چون براءت از شرطیت که دیگه جاری نمیشه، که براءت از جزئیت که دیگه جاری نمیشه، که بله. حالا مرحوم صد فرموده این حیوان و انسان بخواهم مفهومش عرفاً یعنی حیوان ناطق، ولی ایشون مثال رو عوض میکنه، میگه اگر مثال دقیقش اینه که نمیدونیم مولا گفته اکرم آل من یا گفته اطعم آل من، که دیگه این مثال رو ایشون میگه خب اطعام یقیناً مفهومش عبارت نیست از الاکرام الذی هو اطعامون، نه، اخص بودن اطعام از اکرام به لحاظ مصداقه، ولی مفهوم اطعام یه مفهوم بسیطی است که اکرام اصلا در او اخص نشده، لا جنسن ولا فصلا. خب حالا این اشکالی است که ایشون به آقای صاحب کفایه میکنه. البته خود ایشون میگه چون ما مسلک صحیح رو همون مسلک آقای خویی میدونیم در وجوب موافقت قطعیه، معتقدیم که مسلک اقتضاء درسته نه مسلک علیت. یعنی اگر اصل بلا معارض جاری بشه در یک طرف، دیگه عقل حکم به وجوب موافقت قطعیه نمی کنه. خب ایشون میگه خب بنابراین اصل براءت از وجوب اتق رقبه، اصل براءت از وجوب مثلا اطعام، فرض مثاله، اصل براءت از وجوب اطعام جاریش بلا معارض. چرا؟ برای که اصل براءت از وجوب اکرام چه اثری داره؟ خب مرحوم آخون تو این مثال، بلکه در مثال جعنی که نمیدونی گفت به انسان یا به ایمانه، اصالت رو احتیاطی شد. آیسد میگه این طبق مسلک اقتضا که ما قبول کردیم درست نیست. چرا؟ برای که مسلک اقتضا میگه اصل براءت یک طرف اگه بلا معارض بود مشکل حله. اینجا هم همینطوره دیگه، اصل براءت از وجوب اطعام بلا معارضه. چرا بلا معارضه؟ برای که اصل براءت از وجوب اکرام چی میخواد بگه؟ اگه میخواد بگه که اطعام واجبان میشه اصل مسلم، اگر میخواد بگه اکرام هم لازم نیست، یعنی اکرام هم لازم نیست بکنی، خب تقدیس در مخالفت قطعیه است. چون من اگر ترک کنم اکرام عالم را لا به نحو اطعام ولا به نحو آخر، یقیناً مخالفت قطعیه کردم تکلیف. پس براءت از وجوب اکرام اصلا نداره، براءت از وجوب اطعام جاری میشه بلا ما. نه، معارضه که ثمره نیست، باید اثر داشته باشه اصل، بعد احتمال جریانش رو که بدیم و احتمال جریان اون اصل دیگر هم میدیم، ولی جریان هر دو ممکن نیست. این منشأ معارضه میشه، احتمال جریان رو باید بدیم وی عد ذاته به خاطر اثری که داره، بعد این منتهی به معارضه میشه. خب این طبرای بس. پس طبق نظر کسانی مثل آقای خویی، آقای صد، اینجا نوبت به براءت میرسه. فرق نمی کنه چه دوران هم بین تعیین باشه و تأخیر، چه اقل و اکثر ارتباطی باشه. اما میخواییم ببینیم آیا واقعا اینجا اقل و اکثر ارتباطی نیست؟ خب دو تا فعله، یکی این که واجب است، یعنی شبهه این که کسی بگه این اقل و اکثر ارتباطی است، مثل نماز، نمیدونم بر من 9 جز واجب است یا 10 جز، در خارج آیا واجب است این 9 تا کار رو انجام بدم یا این 10 تا کار رو. خب اینجا اونی که من در خارج انجام باید بدم، یکیش بدء از صفا و ختم به مروه، اینو که حتما باید انجام بدم، یه فعلی است که قطعا باید انجام بدم. یه فعل دیگه است او مشکوکه که مثل سوره، چجور او مشکوکه که در اقل لای سر ارتباطی، اینجا بقاء در این خط ممتد، بقاء در این خط ممتد نمیدونم واجب آخر هست یعنی این شبه اینه که بگیم بنابراین مثل نماز میشه که یه جزءش سوره فاتحه کتاب رو خوندن یقینا واجبه، سوره قل هو الله خوندن فعل آخری شد داریم در وجوبش براءت جاری میکنیم. اینجا هم شروع از صفا و ختم به مروه فعل واجب قطعا، ولی واجب ارتباطی. فعل آخر و هو بقا فی هذا الخط الممتد واجبان، کما ان صورت فی الصلات که صورت فی الصلات او لیس به واجبن، و میشه فعل آخر. پس گفته میشه که اصلا همه چون مشهور متقدمین و متأخرین در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت، اونا باید اینجا قائل به براءت بشن دیگه. چون بله مشهور در اقل و اکثر ارتباطی استقلالی که همه اجماعی است. شبهه اقل و اکثر استقلالی که اینجا نیست که، بحث اقل و اکثر ارتباطیه. آیا اینجا اقل و اکثر ارتباطیه که مشهور متقدمین و متأخرین قائل به براعتن، یا دوران هم بین تعیین و تأخیره؟ دوران هم بین تعیین و تأخیر هست کردم. در خارج ما دوتا کار انجام نمیدیم. مولا نمیدونم گفته عتق رقبتن، گفته عتق رقبتن مؤمنه. من در خارج میرم عتق رقبه کافره که بکنم یک کار انجام میدم، یا مصداق واجبه یا مباینه با واجب. این علامت دوران هم بین تعیین و تأخیر. بر خلاف اقل و اکثر ارتباطی که من در خارج 9 تا کار رو انجام میدم در نماز، کار 10 که قرائت سوره انجام نمیدم، نمیدونم این واجبه یا واجب نیست. گفته میشه اینجا اقل‌اکثر ارتباطیه دیگه، یک کار رو من انجام میدم اون یقینا واجبه. بعد ابن الصفا و الختم بالمروه، کار دوم حفظ استمرار در این خط ممتد، این فعل آخره براعت جاری میکنیم از وجوب این فعل آخر، کما نجر البراعت عن وجوب جزء المشکوک الزائد فی الاقل والاکثر الارتباطیه. این تقریبی است که ممکنه مطرح بکنیم برای اینکه مقام از قبیل دوران ام بین تعیین و تأخیر نباشد که مشهور غیر از مدرسه آلخویی قائل به احتیاط هست. در معاصرین هم آی سیستانی قائل به احتیاط هست. بگیم نه، ما نحنفی اقل و اکثر ارتباطی است که مشهور متقدمین و متأخرین قائل به براعت هست. این رو روش تأمل بفرمایید. ما قبل از این که بحث بکنیم انشاءالله در هفته آینده که اقل و اکثر ارتباطی است این مثال یا دوران هم بین تعیین و تأخیر است، یک اشکالی مطرح کنم روش تأمل بفرمایید. میگیم چه اقل و اکثر ارتباطی باشد چه نباشد، دوران هم بین تعیین و تأخیر باشد چه نباشد، که ما فی حد ذاته قائل به براعتیم، برای ما فرقی نمی کنه. اما مشکل ما اینه که گیرم براعت جاری کردیم، یا به خاطر اینکه دوران هم بین اقل و اکثره، یا نه ما آزادیم از این قید و بندها. در دوران بین تعیین و تأخیر هم مثل آقای خویی به تبع آقای خویی براعت قائلیم. اما مشکل اینه ما سعی کردیم از صفا شروع کردیم رفتیم تو اون خط مسعای جدید، برگشتیم طرف مروه، هفت شوق کامل شد. خب حالا قیسی رو دست گرفتیم، میخواییم تقصیر بکنیم در عمر. استصحاب میگه که تقصیر بر تو حرام. استصحاب میگه که تو قبلا برای تقصیر حرام بود، الانم برای حرام. حالا تقصیر کردیم، لباس احرام میخواییم در بیاریم، لباس مخیط بپوشیم، استصحاب میگه برای حرام لباس مخیط، قبلا حرام بود، احتمال میدید، احتمال که میدید سعیتون صحیح نباشد. اگر سعیتون صحیح نباشه پس هنوز محرمید و استصحاب میگه هنوز محرمید. براءت از وجوب سعی در اون خط ممتد آیا میتونه حاکم باشه بر این استصحاب؟ استصحاب بقاء احرام، استصحاب بقاء محرمات احرام. این یک مشکله است که اشکالش خیلی واضحه که آقا این براءت اصل موضوعی که نیست، اصل موضوعی بر اصل حکمی حاکمه. این براءت که اصل موضوعی نیست، اصل موضوعی که نیست که، خب اصل موضوعی که نشد استصحاب مقدمه بر براءت، نه براءت بر استصحاب. استثنا میگه هنوز محرمی، حق نداری تقصیر کنی، حق نداری بعدش لباس مخیط بپوشی، حق نداری بعدش بیایی نزد خانوادت و بری عقد بخونی، بری نمیدونم چه کار بکنی. شما میگید آقا این براءت لغو میشه. خب براءت رو مگه به شأن نزولش اینجا بوده؟ خب لغو از جاری نکنید. اگه براءت مشکل داره خب جاری نکنید. در خصوص اینجا که نیومده که بگیم آقا به خاطر دلالت اقتضا ما میگیم خروجن از محظور لغویه، پس دیگه اون استصحاب جاری نیست. تأمل بفرمایید در این دو تا مطلب. ان شاء الله جلسه